کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برخی از شرط‌های جامعه جهانی برای پرداختن هزینه انتخابات ریاست جمهوری پیشرو عملی نیست. و امروز هفتم جون روز جهانی مسئولیت غذایی است. 44% نفوس افغانستان از مشکل عدم مسئولیت غذایی مینالند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا فرشتن نگاه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
در آغاز سرخط چند خبر. ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی پس از یک سال از کنترل طالبان خارج شد. دو تن از پناهجویان افغان در دو رویداد مختلف جانهایشان را در بلگراد پایتخت سربیا از دست دادند و در نتیجه یک عملیات 4 مظنون شورشی در منطقه کشمیر زیر تصرف هندوستان کشته شدند. تفصیل خبرها. مقام‌های امنیتی غزنی میگویند بعد از گذشت یک سال کنترل ولسوالی خواجه عمری این ولایت را از دست طالبان مسلح گرفتند. محمد عارف نوری سخنگوی ولی غزنی امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
غزنی
ولایت خواجه عمری ولسوالی چه شاخ و خواجه عمری ولایت غزنی که حدود یک سال پیش در حمله طالبان مسلح سقوط کرده بود، ساعت 9 صبح امروز در نتیجه یک عملیات دوباره به دست نیروهای افغان افتاد. نیروهای خاص افغان در مرکز و نقاط مختلف این ولسوالی جا به جا شدند و در چند روز آینده تمام این ولسوالی از وجود مخالفین مسلح دولت پاک سازی می شود. نوری افزود که ولسوالی خواجه عمری بدون مقاومت از سوی مخالفین مسلح دولت به دست نیروهای امنیتی افغان افتاد. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. در یک ماه گذشته این دومین ولسوالی غزنی است که نیروهای امنیتی افغان از بازپسگیری آن از نزد طالبان مسلح خبر میدن. در 28 ماه می مقامهای افغان گفتند کنترل ولسوالی دیک را از طالبان مسلح به دست آوردند. مقام های امنیتی لوگر میگویند در نتیجه عملیات نیروهای خاص پلیس در این ولایت 18 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. شاپور احمد زید سخنگوی پلیس لوگر با فرستادن پیام به رسانه ها گفت این عملیات صبح امروز در قریه آپران ولسوالی محمد آقا این ولایت انجام شد. به گفته او در این عملیات 4 جنگجوی دیگر طالبان زخمی نیز شده. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ولایت لوگر در فاصله حدود 40 کیلومتری کابل پایتخت افغانستان واقع است که همواره از فعالیت گروه طالبان در آنجا گزارش شده است. وزارت داخلی افغانستان روز چهارشنبه گفت در عملیات نظامی در این ولایت 2 تروریست مظنون کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. دو تن از پناهجویان افغان در دو رویداد مختلف جانهایشان را در بلگراد پایتخت سربیا از دست دادند. خبرگزاری دی پی آلمان گزارش داده که یک پناهجوی 21 ساله شب چهارشنبه در نزدیک ایستگاه بس توسط حمله چاقو کشته شد. در گزارش گفته شده که یک روز پس از این رویداد یک پناهجوی دیگر افغان که 16 سال داشت در مرکز اقامت پناهجویان با ضرب چاقو به قتل رسید. خبرگزاری به نقل از رسانه‌های سربیا گفته که این دو رویداد با هم ارتباط دارند و پناهجوی 16 ساله در قتل پناهجوی 21 ساله دخیل بوده. گفته می شود که یک مظنون مرتبط با حمله اخیر که او نیز پناهجوی افغان است زمان دستگیر شد که می خواست به کروشیا سفر کند. وضعیت مهاجرین و پناهجویان در سربیا وخیم خوانده شده زیرا به گفته خبرگزاری دی پی آنها در نظارت شدید در اقامتگاه‌های نامناسب به سر می برند. به سلسله مسابقات جام جهانی 2019 میلادی تیم ملی کرکت افغانستان فردا شنبه با تیم نیوزیلند روی می کند. تیم ملی کرکت افغانستان تا کنون در دو بازی این جام در برابر تیم‌های سریلانکا و استرالیا شکست خورده، اما تیم نیوزیلند دو مسابقه خود در برابر سریلانکا و بنگلادش را برنده شده است. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در حال با نیوزیلند مسابقه دارد که شهزاد محمدی بتسمن و وکت کیپر این تیم از بازی‌های جام جهانی امسال خارج شد. محمدی پیش از آغاز مسابقات جام جهانی امسال در بازی تمرینی با پاکستان مصدوم شد، اما او در دو بازی این جام نتوانست امتیاز پیش در بگیرد. مقامات میگویند در نتیجه یک عملیات حداقل 4 مظنون شورشی که در آن دو پلیس سابق نیز شاملند در منطقه کشمیر زیر تصرف هند کشته شدند. به گفته این مقام ها عملیات امروز در منطقه پلواما انجام شد. مقام ها گفتند این شورشیان مربوط به گروه جیش محمد بودند، گروهی که مسئولیت حمله ماه فوریه بالای نیروهای هندی را در این منطقه به عهده گرفته بود. در این حمله 40 نیروی امنیتی هند کشته شدند. هند اسلام آباد را به حمایت از گروه جیش محمد متهم می کند، اما پاکستان هر نوع حمایت از این گروه را رد کرده. مقام های امنیتی هند می گویند از آغاز سال میلادی تا کنون بیش از 100 شورشی را در منطقه کشمیر کشتند که در آن 23 جنگجوی خارجی نیز شاملند. جزئیات بیشتر در این مورد راهن نشده. پایان سرویس خبری.
پنج و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برخی از شرطهای جامعه جهانی برای پرداختن هزینه انتخابات ریاست جمهوری پیشرو عملی نیست.
جامعه جهانی یک پلان ریالستیک میخواست کمیسیون، که معنیش ایست که یک پلان حقیقی باید موجود باشد. او میارهایی که جامعه جهانی برای پرداخت بودجه به کمیسیون اختصاص داده، او میارها باید پوره شود.
امروز 7 جون روز جهانی مسئولیت غذایی است. 44% نفوس افغانستان از مشکل عدم مسئولیت غذایی مینالند.
نداریم چیزی، ناچار جای نان خوش بانیم دیگه، چیزی نیستی.
بحث داریم در مورد توانایی های تیم های کرکت افغانستان، پاکستان و هند.
The key players for India, that is Rohit Sharma, Virat Kohli, who's like a top in all over the world. They are the number two, number one, and number two batsmen.
فراخوانی نیمار دی سیلوا، ستاره جهان فوتبال، با یک ماموریت پلیس برزیل. برنامه آزادی و شنوندگان را نیز خواهید شنید. سلام مجدد به شما، خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شماستم. بیایید به ادامه بحث ها روی بودجه انتخابات ریاست جمهوری پیشروی افغانستان بپردازیم. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برخی از شرط های جامعه جهانی برای پرداختن هزینه این انتخابات عملی نیست. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ظرف کمتر از 3.5 ماه، یعنی در 6 میزان امسال برگزار شود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
ماها به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک تر می شوند و ما کمیسیون مستقل انتخابات چشم براه دستیابی به بودجه این روند از سوی جامعه جهانی است. میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی این کمیسیون، به رادیو آزادی می گوید تطبیق یک پلان حقیقی در نظر داشته معیارها، اقدام به انتقالات به وقت و زمان آن و ظرفیت سازی در داخل کمیسیون از شرایط جامعه جهانی برای پرداخت بودجه این روند است. او تاکید می‌ورزد که برخی از این خواست‌ها بنابر شرایط افغانستان ناممکن است و این کمیسیون برای تطبیق آن معجزه کردن نمی‌تواند.
خود جامعه جهانی یک پلان ریالستیک می‌خواهد کمیسیون، که معنیش است که یک پلان حقیقی باید موجود باشد و او معیارهایی که جامعه جهانی به او معیارهایی که جامعه جهانی برای پرداخت بودجه به کمیسیون اختصاص داده، او معیارها باید پوره شود. یک سلسله معیارهاست که او تطابق امرای وضعیت عمومی افغانستان نداره. جامعه جهانی هم باید وضعیت افغانستان را درک کنه، امکانات کمیسیون را درک کنه. کمیسیون هم یک معجزه کرده نمیتونه.
در کنار کمبود بودجه، تهدیدهای امنیتی از دیگر چالش‌ها سر راه این کمیسیون است. این کمیسیون میگوید برای جامعه جهانی اطمینان داده نمیتواند که در تمام مراکز رایدهی انتخابات برگزار میکند. افزون بر این، افزایش یا کاهش مراکز رایدهی از 5000 موارد دیگر است که کمیسیون مستقل انتخابات به آن اشاره میکند. پیشتر کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که در بیشتر از 7300 مرکز رایدهی انتخابات برگزار میکند و ما در هفته گذشته اعلام کرد که به علت تهدیدهای امنیتی بیشتر از 2000 مرکز برای رای دهندگان باز نخواهد شد. این کمیسیون گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و انتخابات ولیسی جرگه در حوزه غزنی را در ششم میزان همزمان برگزار می‌کند و برای این سروند 132 میلیون دلار را پیش بینی کرده بود. پس از این پیشنهاد، حکومت افغانستان گفت که 20% بودجه این روند را پرداخت می‌کند. با ما کمیسیون مستقل انتخابات از فیصله اش عقب نشینی کرد و گفت که در ششم میزان تنها انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌گردد. این کمیسیون دو انتخابات دیگر را تا وقت نامعلومی از بهر نبود بودجه لازم، نبود زمان و چالش‌های امنیتی به تعویق انداخت. شماری از ناظران انتخابات می‌گویند با توجه به نبود توانایی‌های لازم مدیریتی در کمیسیون مستقل انتخابات، عدم هماهنگی میان اعضایان و بی‌باوری‌های جامعه جهانی بر کارکرد این کمیسیون، ترس آن وجود دارد که انتخابات پیشرو با چالش‌های بیشتر از انتخابات سال 2014 میلادی در افغانستان روبرو گردد. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا:
زیاد متأخر نیستم که اگر ما یک حالت را در روی میز داشته باشیم که انتخابات ما زمین حالا به طرف ناکامی یا بالاخره به طرف بربادی و بحران سوق میشه، ولی او استاد با جامعه جهانی پول خود مصرف بکنه. جدا طرفداری هستیم که مثل انتخابات پیش از اینکه تعدید شود یا بالاخره واجد برشان مشروط اعلان شود، ابتکار عمل را به دست بگیرن و تمام جهات انتخابات را تعریف بکنن، تنظیم بکنن، هم بودجه و کمک ها به وقت زمانش دستشان خود بگیره و هم مطمئن شیم که نسبتا انتخابات خوب را برگزار میکنه.
آقای رشید میگوید که عدم استقلالیت در کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر سبب شده است تا پلان عملیاتی آن به وقت و زمان آن عملی نگردد و این باور جامعه جهانی را از میان برده است. او تاکید می‌ورزد تا هنگامی که اعضای این کمیسیون وارد عمل نشوند، بودجه این روند همچنان در سردرگمی ها مانده و ممکن حتی در ششم میزان نیز انتخابات ریاست جمهوری برگزار نگردد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز هفتم جون روز جهانی مسئولیت غذایی است. 44% نفوس افغانستان از مشکل عدم مسئولیت غذایی مینالند. گزارش نورالله شایان را در این مورد بشنوید.
نداریم چیزی کنه، دوزی چیزی جور نمیشه، روزی ساعت یک و نیم ساعت میشه، روزگار پیش قیم میشه قد از اجتماع ناچار جای نان خوش بانیم دیگه، چیزی نیست دیگه، چیزی باشه بخوره، چیزی که نباشه چی را بخوره، خوش پیدا میشه، اگه نان پیدا میشه قدم چاره میکنم دیگه.
اشرف نام دارد، عضو یک خانواده فقیر در کابل است. تنها اشرف و خانوادهش نیست که غذای کافی و صحی ندارند، بلکه بر بنیاد آمار وزارت اقتصاد دست کم 44% مردم افغانستان زندگی مشابه با اشرف دارند. در تقویم جهانی برای یادآوری مسئولیت غذایی هفتم جون را ثبت کردند. سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد، بر رادیو آزادی گفت:
آخرین تحقیقی که شده بود میدانید در کل فقر افغانستان 54.5% بود، که فقر ما وقتی میگیم او شامل موارد غذایی هم هست و غیر غذایی. 44% نفوس افغانستان در عدم مسئولیت غذایی به سر میبرند، یعنی روزانه نمیتونن اما غذای مورد نیازشان به دست بیارن.
به گفته آقای بهمن، در ولایات دوردست و کمتر توسعه یافته دسترسی مردم به غذای مسئول کمتر است. فقر، ناامنی، بیکاری، پایین آمدن رشد اقتصادی، خشکسالی، برگشت مهاجرین، کاهش کمک ها و پایان آمدن میزان سرمایه گذاری ها از عوامل عمده عدم مسئولیت غذایی در افغانستان می باشد. با وجودی که افغانستان یک کشور زراعتی است، اما سکتور زراعت نتوانسته غذای کافی برای مردم فراهم کند. وزارت زراعت میگوید به خاطر تامین مسئولیت غذایی پروژه های مختلف زراعتی، مالداری و حفاظت نباتات را روی دست دارند. نظیره رحمان، رئیس اقتصاد خانواده های وزارت زراعت و مالداری:
تمام فعالیت ها و برنامه های وزارت زراعت به اساس ایجاد مسئولیت غذایی و تغذیه مردم افغانستان استوار است. ما هم سر باغداری کار میکنیم، هم سر باغچه های خانگی که سبزیجات است، هم سر حبوبات و غلجات کار میکنیم. ما سر تمام بخشا کوشش میکنیم که به شکل همه جانبه کار شود تا مسئولیت غذایی در افغانستان تامین شود.
از سوی هم وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید سوی تغذیه ارتباط مستقیم به محدود بودن مسئولیت غذایی دارد. مرسل مناتی رئیس بخش تغذیه این وزارت به رادیو آزادی گفت دسترسی نداشتن به غذای مسئول و کافی سبب ایجاد امراض گوناگون می شود.
زمانی که غذا موجود باشه اما این غذا صحی نباشه، دی میکروبا باشه، افزار صحت نظر گرفته نشده باشه، درست شستشو نشده باشه، این سبب به وجود آمدن امراض میشه. امراضی که به وجود می مختلف می باشه، اسهالات است، تب است، استفراغات است و بسیاری اوقات شاک هاست و اگر بیشتر باشه، شدیدتر باشه، بنابراین سبب مرگ میشه.
به گفته وی همکنون 2 میلیون کودک و 485 هزار زن دچار سوی تغذیه در افغانستان وجود دارد. وزارت اقتصاد تاکید دارد برای کاهش عدم دسترسی مردم به مسئولیت غذایی باید روی بنیه های تولیدی تمرکز بیشتر صورت گیرد. شمار از کارشناسان اقتصادی از جمله سیف الدین سیحون نیز تاکید دارد تا زمانی که دامنه فقر برچیده نشود دسترسی به غذای مسئول و کافی دشوار است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی
صدای ما را روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. تا لحظات دیگر خواهید شنید که با سلسله رقابت های جام جهانی کرکت 2019 فردا افغانستان و نیوزیلند به میدان خواهند رفت. این سومین بازی افغانستان در این رقابت ها خواهد بود. اما پیش از آن فرمانده ارشد اردوی ایالات متحده در شرق میانه گفته که تهران از یک حمله احتمالی علیه نیروهای ایالات متحده در خلیج فارس به دنبال تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه عقب نشینی کرده. جنرال فرانک مکنزی این را در بغداد پایتخت عراق گفته است، اما او افزوده که تهدید از جانب ایران بسیار واقعی است. مصطفی صدیقی بیشتر میگوید.
جنرال فرانک مکنزی فرمانده ارشد اردوی ایالات متحده در شرق میانه گفته است که تهران از یک حمله احتمالی علیه نیروهای ایالات متحده در خلیج فارس به دنبال تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه عقب نشینی کرده. جنرال مکنزی این را در بغداد پایتخت عراق روز پنجشنبه 6 ماه جون در گفتگو با 3 خبرنگار همراهش در دیدار به منطقه گفت و افزود که هنوز هم در مورد تهدید بالقوه ایران مبنی بر انجام حمله نگران است. او گفت فکر نمی کند که تهدید کاهش یافته باشد و فکر می کند که تهدید بسیار واقعی است. بر بنیاد گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جنرال مکنزی افزوده که او در حال ارزیابی موضع ایران است. او همچنین گفته که درخواست برای اعزام نیروهای اضافی ایالات متحده به هدف تقویت هرچی بیشتر توان دفاعی در برابر تهدیدهای ایران را رد نمی کند. اما جنرال مکنزی در مورد این که چه نوع حمله از جانب ایران متصور خواهد بود با دلایل امنیتی جزئیات را نکرد. در واکنش با آنچه که تهدیدهای ایران در منطقه خوانده شده است، ایالات متحده به تازگی کشتی غولپیکر تیاره بردار ابراهام لینکن و نیز چند تیاره بم افغان نوع B-52 را به خلیج فارس اعزام کرده است. در کنار نگرانی از احتمال رویارویی نظامی میان واشنگتن و تهران، از گفتگو نیز سخن گفته می شود. مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه گفت به نظر می رسد که مقام های ایران می خواهند مذاکره کنند. ترامپ افزود که واشنگتن نیز همچنین، اما چیزی که نمی توانند داشته باشند سلاح هسته ای است. اما تهران با رد هر گونه گفتگو خواهان تغییر رفتار ایالات متحده شده. در این حال امارات متحده عربی با عربستان سعودی و نروژ روز پنجشنبه 6 ماه جون یافته های اولیهشان را در یک گزارش در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد گذاشتند. این 3 کشور گفتند که حمله به 4 تانکر تیل در بندر فجیره در آبهای امارات متحده عربی عملیات ماهرانه و هماهنگ بود. در گزارش گفته شده که این عملیات توسط آببازان آموزش دیده و قایق‌های تیزرفتار انجام شده. این 3 کشور گفتند که این حمله به احتمال زیاد از سوی یک عامل دولتی صورت گرفته. اما با گزارش خبرگزاری رویترز، در یافته‌های اولیه از ایران نام گرفتن نشده. پیش از این عربستان سعودی، امارات متحده عربی و متحد نزدیک این دو کشور ایالات متحده تهران یا عواملش را به انجام حمله 12 ماه می متهم کردند و دنبال حمله به این 4 نفتکش در بندر فجیره، کارشناسان از کشورهای فرانسه، آمریکا، امارات، نروژ و عربستان سعودی به طور مشترک تحقیقات در این مورد را آغاز کردند. اما تهران هر نوع دخالت در این حمله را رد کرده و این را اتهام های خنده‌آور خوانده است. در کنار این، تهران این اتهام ها را نیات بد امریکا در منطقه خوانده است. روسیه هم گفته که هیچ شواهد در مورد رابطه ایران با این حمله ارائه نشده است.
جام جهانی کرکت 2019 لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخونید، بشنوید و ببینید.
در ادامه بازی‌های جام جهانی کرکت، تیم افغانستان فردا به مساف نیوزیلند خواهد رفت. افغانستان در این جام تا حالا 2 بازی داشته که در هر 2 بازنده شده. نیوزیلند هم 2 مسابقه را پشت سر گذاشتند و در هر 2 برنده شده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
افغانستان فردا یک بازی دشوار و نفسگیر پیش رو خواهد داشت. بان که تیم برخی تغییرات را در نظر گرفته، با این هم تیم مقابل قدرتمند است. برای افغانستان به عنوان یک تیم جوان و نوپا در جام جهانی کرکت، با توجه به باخت‌های گذشته دستاورد خواهد بود اگر در برابر نیوزیلند خوب بدرخشد. بازی ساعت 2:30 به وقت اروپای مرکزی، یعنی 5 عصر فردا به وقت افغانستان، در ورزشگاه تانتون انگلستان آغاز خواهد شد. تغییر در تیم وارد شده که محمد شهزاد به عنوان گیرنده ویکت یا ویکت کیپر حضور نخواهد داشت. تا هنوز معلوم هم نیست که مربی با عوض شهزاد کی را در نظر گرفته است. به عنوان تعویض، اکرام علی خیل در ترکیب بازی فردا حضور خواهد داشت و ظاهرا محمد شهزاد مصدوم است. درخشش افغانستان در بازی‌های تمرینی خوب بود و تیم پاکستان را شکست داد، اما 2 باخت در برابر استرالیا و سریلانکا در جام جهانی برای کرکت بازان افغان تجربه خوب نبود. با توجه به همه، تا هنوز 7 بازی دیگر در برابر تیم افغانستان قرار دارد. نیوزیلند از تیم‌های قدرتمند کرکت است و در جام جهانی گذشته در سال 2015 مقام 2 را گرفته بود. در این جام تیم نیوزیلند تا حالا تیم‌های سریلانکا و بنگلادش را شکست داده و باخت ندارد. بازی‌های جام جهانی کرکت با حضور 10 تیم در انگلستان و ویلز ادامه دارد و هر تیم 9 بازی می‌کنند. برخی از تیم‌ها بازی‌های سومشان را هم آغاز کردند. یکی از عوامل که همواره مانع در برابر بازی‌های کرکت به شمار می‌رود باران است. انتظار می‌رفت امروز تیم‌های پاکستان و سریلانکا به میدان بروند، اما بارندگی نگذاشت بازی به وقت معین آن آغاز شود. در نظر بود هر 2 تیم ساعت 2 به وقت افغانستان بازیشان را آغاز کنند. پاکستان تا حالا 1 برد و 1 باخت دارد و سریلانکا هم عین نتیجه را در بازی‌هایش در برابر افغانستان و نیوزیلند گرفته است. فردا پیش از بازی افغانستان و نیوزیلند، تیم‌های انگلستان و بنگلادش ساعت 2 به وقت کابل به میدان خواهند رفت.
نیمار دی سیلوا، ستاره جهان فوتبال، دیروز به یک مأموریت پلیس برازیل فراخوانده شد. بیشتر پس از مرور بر صفحات نشریه های جهان در مورد افغانستان به شما خواهیم گفت. رادیو آزادی. مجله نیوزویک می نویسد با وصف مصرف شدن بیش از 740 میلیارد دلار در افغانستان، این کشور هنوز غرق جنگ است. در ادامه آمده است روز نیست که یک عمل خشونت آمیز در افغانستان رخ ندهد. بنوشته نیوزویک، یا طالبان بر پوسته های اردوی ملی حمله می کنند و یا هم در نتیجه یک حمله هوایی سهواً یک تراژدی اتفاق می افتد. مجله به موارد فساد اداری و متاثر بودن سکتور صحت افغانستان در نتیجه جنگ و بی‌بهره بودن از حمایت تمویل کننده ها نیز اشاره کرده است. نیوزویک نوشته است اگر ایالات متحده و ایران تنش‌هایشان را که در چند هفته گذشته افزایش یافته کاهش داده نتوانند، خشونت‌ها در افغانستان بیشتر خواهد شد. در ادامه آمده است افغانستان فوراً به یک خط مقدم دیگر جنگ در رقابت 40 ساله میان ایران و ایالات متحده مبدل خواهد شد و مردم افغانستان هزینه آن را خواهند پرداخت. در بخشی از مطلب گفته شده است پس از 18 سال جنگ و مشوره اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دستور خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان را بدهد مردم آمریکا از این اقدام پشتیبانی خواهند کرد. در حال حاضر 14,000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. مجله نیوزویک نوشته است اگر واشنگتن امیدوار است که سرانجام نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون کند و جنگ را پایان بدهد، نیاز دارد تا وقت و انرژی مشابه به آنچه را که بالای بمباران اهداف طالبان استفاده کرده در پروسه صلح نیز به خرج بدهد. روزنامه گاردین مطلب را در مورد اتهام‌های آزار و اذیت جنسی دختران تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان نوشته است. روزنامه می‌نویسد فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در ماه اپریل سال 2017 در این مورد از طریق ایمیل اطلاع حاصل کردند. به نوشته روزنامه این دو نهاد ظاهراً در آن زمان اقدام در این مورد انجام ندادند. اما در ادامه به نقل از یک سخنگوی فیفا که نامش ذکر نشد آمده است که آنها در اوایل سال 2018 از این قضیه آگاه شدند و فوراً تحقیقات را آغاز کردند. گاردین در ماه اکتبر پارسال گزارش را در مورد اتهام دست داشتن مقام‌های فدراسیون فوتبال افغانستان در آزار و اذیت جنسی دختران عضو تیم ملی فوتبال بانوان این کشور پخش کرد. خالد پوپل مدیر پیشین تیم ملی فوتبال بانوان، شبنم مبارز و مینا احمدی از اعضای پیشین تیم و کلیلنسی که مربی این تیم بود در صحبت با گاردین مقام‌های فدراسیون فوتبال را به سوء استفاده جنسی از دختران متهم کردند. به دنبال پخش گزارش در این مورد محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به لوی سارنوالی دستور داد تا در این باره به گونه جدی تحقیق کند. لوی سارنوالی هم وظایف کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان و چند مقام دیگر فدراسیون را به حالت تعلیق درآورد. اما آقای کریم و همکارانش اتهام‌های وارد شده بالای خودشان را رد کردند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. نیمار دی سیلوا ستاره جهان فوتبال دیروز به یک مأموریت پلیس برازیل فراخوانده شد. یک دختر ادعا کرده که نیمار بر او تجاوز جنسی کرده و سپس عکس‌ها و پیام‌های رو او را در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده. نیمار اما میگوید تقصیر ندارد. بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
قیمتی ترین اسطوره فوتبال جهان پس از ادعای تجاوز جنسی به ماموریت پلیس رفت. او را به اتهام جرایم اینترنتی فراخواندند. گفته می شود نیمار عکس ها و پیام های یک دختر را بدون اجازه اش در شبکه های اجتماعی نشر کرده. نجلا ترینداد نیمار را به تجاوز جنسی و لط و کوب متهم کرده است. نیمار ده سیلوا می گوید تقصیر ندارد. وکیلش هم تاکید می ورزد که بیگناهی او را ثابت خواهد کرد. نیمار در تیم ملی برازیل بازی می کند. او با تیم بارسلونا بود و در بدل پرداخت 222 میلیون دلار با پاریس سن ژرمن پیوست.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
و برنامه آزادی و شنوندگان را هم به شما خواهیم داشت. اما حالا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان است. همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مقام های امنیتی غزنی می گویند بعد از گذشت یک سال کنترل ولسوالی خواجه عمرین ولایت را از دست طالبان مسلح گرفتند. مقام های امنیتی در لوگر می گویند در نتیجه عملیات نیروهای خاص پلیس در این ولایت 18 جنگجوی گروه طالبان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. 2 تن از پناهجویان افغان در 2 رویداد مختلف جانهایشان را در بلگراد پایتخت سربیا از دست دادند. این پناهجویان 21 و 16 سال داشتند. به سلسله مسابقات جام جهانی 2019 میلادی تیم ملی کرکت افغانستان فردا شنبه با تیم نیوزیلند رویاروی میکند. این مسابقه در شهر تون انگلستان برگزار میشود. مقامات میگویند در نتیجه یک عملیات حداقل 4 مظنون شورشی که در آن 2 پلیس سابق نیز شاملند در منطقه کشمیر زیر تصرف هند کشته شدند. و یک مقام بلند رتبه نظامی امریکا در خلیج گفته افزایش حضور قوای امریکایی در منطقه ظاهراً مانع یک حمله ایران بر قوای امریکا در خلیج فارس شده است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما.
بنده رحمت الله از ولایت بغلان از قیره افغول مغلها. سیلاب همه دا به تعداد 2.5 خانه به تعداد 1000 جریب زمین زراعت گندم استاد او بند خرمن همه شد دا دریا شوکه دا نیتا می 2.5 خانه نی خانه منده جور نی چیز منده نی زندگی نی خوب نی بد او دا می 1000 جریب زمین زراعت گندم استاد او خرمن دو بند هم یک تنه بند منده نی
من غلام سخی اخلاقی از قریه روف بار دیگر سیلاب های بهاری که قریه های زیادی را در حدود 25 قریه از مناطق دلمستان روف پیتاب سفید بود را تبدیل به ویرانه نمود. بیش از حد مالی که چندین رس گاو و گوسفند و بوز و مکب را در داخل سیلاب ها فرو رفتن.
من محمد سیمان از ولایت بادغیس پلسولی جوان قریه شهرستان میباشم. واقعا پلسولی جوان وقید وضعیت پلسولی جوان حال خرابه، از هر طرف خرابه، از طرف سیلاب های شده که تمام تداوی بسیار جنراتی آبی که مثلا مردم کشتی آبی کرده اونا رو هم برده، درخت ها نهال هایی که تازه شده بود اونا رو برده.
ما در پشت قماندانی ولایت بغلان خانه ما سیرین خانه ما رو چپه کرد برادر ما زبستان روغن سیر و نمک آرد برید ما کرش خطیب میده ششه و میده گرد آرد گرد خورده یا ما خورده این نداریم به بفت هزار هشت هزار ما ده سر ایال هستیم چی بخیریم باید اوازشی طبیع آمده یا زیاداش گرفته و خیلی سر رفت دیگه عبده هزار رو بشه دیگه ساش معلوم نیست.
بنده عبدالصبور از ولایت بامیان ولسوالی سیغان. سیلاب های اخیر در ولسوالی سیغان در ولسوالی کهمرد تلفات زیادی را بر بالای باشندگان ولسوالی سیغان و کهمرد وارد کرده.
ما از ولسوالی زاره ولایت بلخ تماس شدم. ولسوالی زاره را بارندگی شدید بود، هیچ مردم نمانده، اولی نمانده، زمینای آبی نمانده، کلان چپه کرده، خساره زیاد دیدم.
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظر دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20. تا لحظات دیگر برنامه آزادی و شنوندگان را نیز خواهید شنید. اما پیش از آن بحث داریم در مورد توانایی های تیم های کرکت افغانستان، پاکستان و هند. این بحث را امید مرزبان انجام داده.
سلام. جام جهانی کرکت 50 در انگلستان و ویلز جریان دارد و تیم افغانستان هم در میان 10 تیم برتر دنیا در این بازی ها رقابت میکنند. کرکت بازی جذاب و دلچسب است اگر قوانینش را بدانیم، در حساب کتاب ریاضی هم بد نباشیم و البته که دل پر از هیجان و تپنده هم داشته باشیم. اگر این وقت تیم افغانستان بازی میکنه دل کی است که نمیتپه؟ به هر حال تیم های دیگه هم بازیکن های توانا و بازی های پرشور و هیجان دارن. امروز درباره زاویه های متفاوتی تیم ها صحبت میکنیم. در استودیو سه ورزشکار و کرکت دوست را با خود دارم. صفی الله استانگزای با چهرهش آشنا هستین، همکار خود ما در رادیو آزادی است، گرچه در تکواندو کمربند سیاه داره اما در حساب و کتاب کرکت هم کم از استاد نیست. داوود خطک در گذشته های نچندان دور هم کرکت میکرد، حالا هم کم کم کرکت میکنه، کرکت بازی کرده و حالا سردبیر رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی است. و هانی گوری کرکت باز هندی که در یکی از تیم های محلی کرکت در جمهوری چک بازی میکنه، البته که عضو تیم ملی جمهوری چک هم هست، بتسمن توانایی است که همین چند روز پیش در مقابل یک تیم حریفش 200 رنز گرفت، دابل سنچوری. صفی جان از خودت شروع میکنیم و از تیم افغانستان کدام بازیکن تا به حال توجه بیشتر خودت را به خود جلب کرده؟
امید جان سلام به خودت و دوستای عزیز ما که در استودیو هستند. با توجه به بازی‌های افغانستان در جام جهانی 2019، بازیکن‌های جوان افغانستان از جمله رحمت شاه، نجیب زدران و حشمت الله شهیدی توجه مرا به جلب کرده و مطمئن هستم که هموطنان عزیز ما و همه کرکت دوستا هم توجهشان معطوف شده به بازی‌های این سه جوان ما، چرا که بسیار باثبات بازی کردند و توانستن که در هر مسابقه تا حد و توان خودشان.
کاپیتان نو چطور؟
کاپیتان نو گلبدین نایب یکی از بازیکن‌های خیلی خوب است، از زمان بسیار زیادی در تیم افغانستان بازی میکنه، ولی طوری که خودش هم در مصاحبه‌های ما میگفت باید تیم امرایش همکار باشه. کاپیتان نو تا اندازه‌ای که وسط توان خودش است بازی کرده، بازی‌های خوب انجام داده، حداقل در چند بازی اخیری که انجام داده اسکور خوب گرفته بر افغانستان.
راشد نبی؟
د راشد او نبی پاره باید ویم چې د افغانستان دوا مهم ستوري دي. د نبی ډیر ښه بالینګ وکړ په وروستیو څو میچونو کې، څلور وکټ او درې وکټ نبی اخیستې دي. د راشد بالینګ ښه و، سکور کم ورکړې دي خو وکټ یې ډیرې نه دي اخیستلې د نبی په اندازه باندې. البته کېدای شي پیچونه فرق وکړي، میدانه ممکن تغییر کنه، از او خاطر خوب البته ندرخشیده تا حالا در قسمت گرفتن وکټ، ولی یک سکور زیاد نداده، ای هم یک دستاورد برای افغانستان.
من فکر میکنم حمید حسن هم شاید نتیجه خوبی بده در این نظر به پیچ های تیزی که در انگلستان و ویلز وجود داره، چون فست بولر است.
حمید حسن یکی از بازیکنایی است که در تمامی پیچ های انگلستان بلد بود، از خاطر که کاونتی کرکت میکرد در انگلستان، برای تیم های داخلی انگلستان بازی کرده و در پیچ های انگلستان بلد است. از او خاطر با فست بولینگ که او میکنه و همچنان وریشن که او میته، بالش همیشه سوینگ میخوره، میتونه که بازی خوب را انجام بده و ثابت هم کرده که پس از یک دوره طولانی خوب بازی میکنه.
تشکر صفی جان، به خودت برمیگردیم. داوود عزیز، خود تیم پاکستان را چگونه بررسی میکنی؟ کی هست ستاره های خوب تیم پاکستان که تا به حال درخشیده است؟ مخصوصا بازی اول پاکستان را در بازی تمریناتیش همراه افغانستان که دیدیم افغانستان شد پیروز شد، اما یک بارگی پاکستان دوباره آمد به میدان و انگلستان میزبان را شکست داد که دور از انتظار بود تا حده.
ډیره مننه امید جان. او پاکستان د تاسو چاوله خبره څنګه وکنو، پاکستان چې په دې تیرو یعنی د دوه نوی د جام جهانی نه چر واخلی، نو پاکستان چې څومره میچونه کړین د دې اول یعنی ابتدا چې کوم وی غړې خراب کیږي، اکثر خلک دا ګمان کوي چې پاکستان بس او بیل هرڅ شي، بیا په مزه مزه اکثر بعضی وخت کې دې سره قسمتم تر ډیره حد پورې یاریو کی او دې مخ دراشي. اوس هم چې مونږ ګورو نو پاکستان چې په دې تیر وخت کې اولنی یولس میچونه کم کړی، یولس لوبې چې کړي پاکستان یولس واړې لوبې بیا دي. او ما یو کمنټیټر اورید نو هغه د ویسټ انډیز سره په دې میچ کې چې کله د کمنټری کول نو هغه وایي چې پاکستان نه لکه دا چې هیر شوی دي چې دې میچ هم چرته ګټل دي. نو ویسټ انډیز سره دې میچ وبایلو او د دې مورال ډیر زیات ډاون شو، ډیر خراب مورال یې. خو کله چې دې د انګلینډ نه میچ وګټو نو د پاکستان مورال ورسره ډیر زیات ښه شوی دی، کم چې هوم کراوډ دی، دغه سپورټ، دغه مرسته مو ډیر زیات سیوا شوی ده.
ستاره یک توجه خود ته جلب کرده، شاهین شاه افریدی 19 ساله، جوانترین بازیکن تیم پاکستان است فکر میکنم.
شاهین شام پکې دی، خو پاکستان سره چې کوم ښه بالر دی ما په فکر باندې هغه وهاب ریاض ډیر ښه بالر کوي، بیا حسن علي دی هغه ور سره ډیر ریاض خې دي، سره کې لیک سپینر شاداب خان مونږ وګورو نو دا وکټ چې کوم دی دا لګي مونږ وګورو نو لکه څنګه چې دا ګڼل کېده چې د انګلند وکټ د انګلستان وکټ به ډیر تیز وي، هغه سي تیز نه دي او امکان لري چې پخې باندې لیک سپینر هغه ډیر ښه نتایج ورکي. بیا حسن علي اول د محمد امیر دی د پاکستان سره، نو هغه هم ډیر ښه بالینګ لري، کارډ لري، نو او اوس د انګلند په زد باندې چې دی کوم میچونه وکړي چې څنګه اوله بدل وهاب ریاض خاص کر نو غی یو خ پاکستان ته بیا سریلانکا میچ را روان دی کومو ګورونو په عالمی کپ کې په سمره میچونم چې شوی دی د 1915 او یم نرا پدې خو نو پاکستان د سریلانکا نه ټول میچونه ګټلې دي نو زما خیال له جدید به یو مورال به دی لګ اوچت وی چې سریلانکا
باندې تشکر داوود سیستم بازی همی است که هر 10 تیم باید با همدیگر خود بازی بکنن هر تیم چانس 9 بازی داره و هر تیم ممکن است که بتونه در بازی‌های بعدی خود را ثابت بکنه هانی گوری تیم هند چطور یک تیم هست ویرات کولی ام اس دونی یا کی
لایک آی تینک از دا کی
فکر میکنم بازیکنان کلیدی برای هند روهیت شرما و ویرات کولی اند بتسمن های شماره یک و دو در جهان هند بیشتر بالای کولی روهیت شرما و البته که ام اس دونی استوار است
مهندر سن دونی Everyone
اما او را میشناسند. آنچه او برای تیم هند کرده عالی است. اینها به نظر من بازیکنان کلیدی برای هند هستند.
افغانستان در مقابل هندوستان هم بازی خواهد کرد در جریان این مسابقات و راشد خان کسی است که در IPL بازی کرده. چقدر خطرناک هست راشد خان برای ویرات کولی و امثالش؟
البته که راشد خان برای همه تیم هند خطرناک است. او یکی از بهترین بالارهای است که کرکت را در افغانستان رشد می‌دهد. او یک اسطوره است برای همه مردم افغانستان. او در لیگ‌های زیاد بازی کرده و حتی قرار است بیاید و در لیگ اروپا هم بازی کند. او یکی از بهترین لیگ اسپنر است. نه تنها هند بلکه همه تیم‌ها باید از او بترسند.
تشکر هانی. بین که همه عرصه ما شما در چهار ما به شمول ما درباره از این گپ بزنیم که کدام تیم خوب تورنمنت خواهد بود کی سرپرایز خواهد کرد کی احتمالا قهرمانی مسابقه خواهد شد بسیار کوتاه وقت ما زیاد نیست صفی جان از خودت شروع میکنیم کدام تیم را فکر میکنی برنده جام جهانی خواهد شد و چرا البته کوتاه
به نظر من کرکت خو غیر قابل پیش بینی است که وست اندیز و سریلانکا و پاکستان ثابت ساختن که در سابق با وجود از اینکه خیلی پیشتاز خوانده نشده بودند جام جهانی را بردن ولی اگر از نگاه تکنیکی و مسلکی ببینیم تیم انگلستان واقعا تیم است که بسیار خوب کار کرده و بسیار خوب درخشیده و میزبان هم است و یکی از امتیازات خوب به خاطر ازی داره که میزبان است و کل بازیکنان
دیگه برای
تیم انگلستان در اول انتخاب خودم است ولی ممکن تیمایی که سرپرایز میکنه و انپردیکتیبل است یا غیر پیش بینی کننده هستند مثل تیم وست اندیز که سر به سر تیمای خیلی قوی را داره میبره و همچنان پاکستان هم که خود میزبان را شکست داد فکر کنم تیمایی است که باید در مورد شادم فکر کنم
ولی انگلستان
خو هیله میداد چه افغان تیم خلو با او که او طول بدین تمنی چه افغان تیم در ورلد کپ
بگردی اشتراک در ورلد کپ خودش یک افتخار هستی که باز ببرن یا نبرن و یک مرحله بعدی بزن شک هانی کدام تیم به نظرت برنده جام جهانی امسال خواهد شد
در این جام جهانی هر چیز ممکن است مثلا پاکستان یک بازی را باخت و در اصل این تیم را وست اندیز از خواب بیدار کرد پاکستان برگشت و انگلستان میزبان را شکست داد هیچ چیز قابل پیش بینی نیست افریقای جنوبی هم چند بازی را باخت به نظر من واضحاً که من از هند هستم و تیم کشور خود را حمایت میکنم هند چانس خوب برای قهرمانی در این جام جهانی دارد بتسمن های خوب و بالر های تهاجمی خوب دارد
Thank you. تشکر. داود بسیار کوتاه و مختصر کی هست انتخاب خودت در قسمت قهرمانی این مسابقات کی برنده خواهد شد؟
دیر پلند تو که کزو هم نو ما ده پر نیوزیلند تیم دیر زیاد خ تیم دیر دیر بیلنس تیم دی او دی ریکارد هم دیر زیاد خ خو اسی که او گورو نو پروفیشنالیزم ده کوم گورو نو د انگلند تیم دیر زیاد خروانو خو په کرکټ کې اکثره داسې کیږي چې تیم دیر زیاد خ او غا فوراً اگر تیم خراب شی لگا ما دا حس کله گمان نشو کوی چې هاشم عملا به داسې بیٹنگ ای لگا څنګه چې دی لګیاره دا بیٹنگ کوي او هغه د وجنه داسې پلیئرز دي چې جنوبی افریقا درې وړو میچونه بایلو بلخو افغانستان وګورو نو هغه د جنوبی افریقا نه د میچ وګټو موږ دا گمان نشو کوی افغانستان ډیر زیات خروان دي سبا د اپسټیم کوي شي بالکل کوي شي ولې نشي کوي انډیا یو ډیر مضبوط ټیم دی پاکستان هم ډیر زیات خدي خو پاکستان انپریډیکټیبل
بس تشکر داود عزیز هانی و صفی جان از شما عزیزم تشکر که ما را همراهی کرده این از مسابقات جالب جام جهانی کرکت لذت ببرین شب و روزتان بخیر
آزادی و شنوندگان
شنوندگان نهایت محترمی رادیو آزادی السلام علیکم مثل همیشه باز هم نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است قسمی که می دانید ماه مبارک رمضان هم گذشت و عید همچنان، قسمی که می دانید روزها یکی پی دیگر می‌گذرد، اما آرزوی تمام مردم افغانستان که صلح است برآورده نمی شود. امیدوار هستیم که روزی از روزها این آرزوی بزرگ مردم افغانستان نیست برآورده شود. تمام کسانی که در روزهای عید در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته